آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. آقای فرید یوسفی کارگردان نمایش اینا همه خوبن.
سلام میگم خدمت همه شنوندگان تیوال و حالم خوبه.
ممنون. جناب یوسفی عزیز بفرمایید که نمایش اینا همه خوبن چگونه شکل گرفت؟
من وقتی که داشتم نمایش قبلی کار میکردم که اسمش ناراحت بود و کارگردانی مشترک بود با خانم اله عبدی، قبل از اجرا عموممون داشتم شب به موسیقی گوش میدادم که اثر لئونارد کوهن بود و به اسم استریت، یک خیابان، و نمیدونم چرا واقعا، ولی کاملا بیدلیل وقتی این موسیقی گوش میکردم ترجیبندش منو ناخودآگاه یاد خودم مینداخت زمانی که داستان سگ ولگرد صادق هدایت رو میخوندم، و وقتی که یاد داستان سگ ولگرد افتادم بلافاصله داستان آبجی خانم افتادم، و این همزمان یادآوری این دو داستان این حس رو من داد که یه همسنگی بین این دو داستان حداقل برای من از لحاظ حسی وجود داره، و خب من اساسا تمام حرکتام و اکتای زندگی از لحاظ حسی صورت میگیره تا اینکه بخوام یه روابط علت و معلولی یا منطقی بین این داستانا پیدا کنم.
عجب، این معنیش این هست که موسیقی لئونارد کوهن با آدم چه ها نمی کنه. آقای یوسفی عزیز بفرمایید که چطور به این اجرای فرمالیستی رسیدی؟
فرمالیستی که باز یه تعریفه، یعنی یه دقیقه لیبله، چون من خیلی همش سعی میکنم که فرار کنم از لیبل ها. حالا اینجوری بهش نگاه نمی کنم که فرمالیستی، من بهتر میدونم که بگم نمیدونم چی، خب نمیدونم چیه.
ولی به شدت فرم داره نمایش.
بله فرم داره، چون هر چیزی فرمی داره، ولی اساسا چون برای من اصلا این جدایی، این دوگانگی بین فرم و محتوایی اثر اصلا وجود نداره، و کاملا من یه زمین مشترک برای یه اثر میبینم، برای همین نمیتونم اینجوری بهش نگاه کنم، صرفا تعریفم فرق میکنه از ماجرا. ولی اینکه چطور بهش رسیدیم این بود که من همون ابتدا دو بازیگر داشتم که باشون کار میکردم از قدیم، تصمیم گرفتم که بر مبنای اون دو نفر دو کارگاه شروع کنم، کارگاه آبجی خانم و کارگاه سگ ولگرد، و این دو کارگاه کاملا مجزا از هم شروع شدن. یعنی حتی من نمیخواستم که آدم های این دو کارگاه در ابتدای ماجرا هم دیگر ملاقات کنن، اما بعد از یه مدت کوتاهی اینا رو با هم ادغام کردم، نه اونم به صورت ناگهانی، یه نفر از این کارگاه سر تمنه اون کارگاه هم حاضر میشد، یه نفر از اون کارگاه سر تمنه این کارگاه هم حاضر میشد. در واقع این دو بازیگر فقط نقششون معین بود، و اینا سعی میکردن تیمی رو بسازن با کمک اون تیم، که اون تیم از توی اونا آبجی خانوم و سگ ولگرد رو بکشه بیرون، و ما تمرین هامون یه تجربه میخواستیم توش بکنیم، تجربه انجام ندادن. یعنی تمرین هایی داشتیم به شدت خالی، تمرین هایی که توش سعی میکردیم تمام اتودهایی که به ذهنمون میاد در آن واحد، تمام حرکتایی که میخوایم انجام بدیم، تمام موسیقیایی که میخوایم بخونیم، تمام دیالوگایی که میخوایم پرتاب کنیم رو به حد اقل برسونیم، و من اسم این پروسه رو گذاشته بودم تذهیب، و مدام یاد بچه‌ها مینداختم که هر آن چه که میاد به ذهنتو نگو، و بذار انقدر نگی تا اون چیزی که میگی ارزش خودشو پیدا کنه، اون حرکتی که انجام میدی ارزش داشته باشه، ولو اینکه یک حرکت بسیار با انرژی جنبشی پایین و کوچیک باشه. برای همین ما به شدت تمرین‌های ایستایی داشتیم تا مدت زمان طولانی، و کم کم پویا میشد تمرینامون، و این در واقع چیزی بود که می‌خواستیم تجربه کنیم.
ولی به شدت نمایشتون داره میزانسن‌های پویاست.
دقیقاً. دقیقاً. ولی این پویایی، همیشه میگم این پویایی که حالا مثلا یکم علم فیزیک مکانیک بهش نگاه کنی میشه مثلا انرژی جنبشی میتونی بهش بگی، ولی این پویایی من همیشه میگم اگه بری توش میلیون ها برابر انرژی پتانسیل توش وجود داره. کمون که همیشه میگم که شما این چیزایی که روی صحنه میبینید هزاران خاطره و تجربه مشترک در این آدم ها هست که من احساس بکنم نمود اونا، نمود تجارب اونا، چیزایی که واقعا وارد غریزه بچه ها شده، شاید بیشتر باشه از اون دستی که شاید بیاره بالا، از اون دیالوگی که شاید پرتاب کنه. پشت اون دیالوگ هزار تجربه مشترکه و من کاملا معتقدم که این تجارب دیده میشه توسط تماشاگر، چون تماشاگر هزاران چیزی رو حس میکنه که اصلا براش قابل دیدن نیست.
کاملا موافقم. دقیقا سوال بعدی منم همین است. اگر ببینی نوشتم واگویایی که پرسوناشا دارن شبیه زندگی امروز ماست.
دقیقا
اشاره کردم.
این دقیقا من خودم از کلمه واگویه همیشه استفاده میکنم، به این دلیل که ببینید ما تو تمنامون اکثر اتفاقا قرار بود از لحاظ حسی صورت بگیره، یعنی ما تمام سعیمون رو تو تمرین میکردیم که به یک نقطه حسی برسیم، ولو اینکه میزانسن نه، مثلا میزانسن نمیدادم. من میزانسن به بچه‌ها نمیدادم. من بازیگرم نمیگم برو اونجا وایسا، بیا اینجا بشین، این کارو بکن، اینو بگو. من وضعیتی برای بازیگرم میسازم که خودش تصمیم بگیره که کدوم یک از این حرکت‌ها درسته براش و من در نهایت ادیت میکنم هر چیزی که اون به من میده رو.
برای من کاملا جای شگفتی داره الان که شما میگی که من میزانسن به بازیگرم نمیدم، کار شما پر از میزانسنه و خیلی برام عجیبه و جالب. خب آقای یوسفی عزیز، من نمایش رو این یک ارکستراسیونی میبینم که در عین آشفتگی نظم پنهانی درش وجود داره. این نظم پنهانه از کجا داره؟
باز میگم این نظم پنهان از اینه که یه سری آدم تو یک تایم طولانی همو دیدن و سعی کردن که همو ببینن. این خودش نظمه. آدمایی که با هم زندگی میکنن هارمونی دارن توی حرکتشون، چون اینا کمترین اثباتش اینه که آقا اینا تو یک مکان تمرین میکردن. مکان به بدن آدما فرم میده، به نظر من به حرکتاشون فرم میده، رفتارهای مشابه پیدا میکنن، فرهنگ مشابه پیدا میکنن. و برای همین ما ترجیح دادیم که یک اتفاق درونی اول در ما بیفته، ولو حتی یه وقتایی ببخشید این کلمه میگم ولی زورچپون، چون ما نیاز داشتیم به یه هارمونی و این اتفاق دقیقا اونطوری افتاد. ولی اینکه باز بهتون گفتم من چیزی رو به بازیگر دیکته نمیکردم، چون اساسا من معتقدم با بازیگری کار میکنم که همشون مؤلفن و من روی تألیف اونا تألیف میکنم. و برای همینه که ما در ابتدای تمرینمون از خالی شروع میکنیم، یعنی حتی موسیقی هایی که حالا میشنیدین که موسیقی های در واقع ادعیه های روسی بود، یعنی این کلیساهای روسیه بود که من از روسیه آورده بودم و اونا، حتی اونا رو من ترجمه شو از بچه‌ها خواسته بودم از من نخوان. یعنی ما سعی کردیم با کمترین میزان معنی و دیتا شروع کنیم کارمون رو که بتونیم دیتا تولید کنیم و حالا بتونیم از میون اون دیتاهای تولید شده خیلی گزیده چیز برداریم. و فکر میکنم این گزیدگی حس اون هارمونی رو به شما میده، ولو اینکه حالا من اونجا یکی نعره بزنه، یکی بخنده، یکی بشینه، یکی جیغ بکشه، ولی وقتی اینها همو دیدن و انتخاب شده تک تک این حرکت‌ها، من فکر میکنم که شما در نهایت یک سیستم میبینید، یک سیستم.
شما در این اثر از ادعیه کلیساهای روسی هم میفرمایید که استفاده کردید و باز هم در سوالات من بود و زبانهای دیگه هم داره، یعنی یه جایی من میبینم که به زبان عربی نزدیک میشید، یه جایی به شعر نزدیک میشید، شعر سپید، شعر. زبان اثر رو خودت چگونه ترسیم کردی؟ حالا درست است که میگی میزانسنی وجود نداشته و تمامش رو بر مبنای بدن و مؤلفه بازیگرانت پیش بردی، ولی زبان اثر هم در این نمایش مشهوده، همین زبانهای متفاوتی که در نمایش وجود داره. این زبانها رو چطور ترسیم کردی در این حال که میخواستی چیزی رو در حقیقت به شکل رسمن و کلاسیک به تماشاگر منتقل نکنی؟
دقیقا. ببینید زبان روسیه دلیلش خیلی ساده بود. دلیلش این بود که من روسیه بودم و جوگیر شدم و این زبان رو انتخاب کردم، چرا که واقعا این اتفاق روی من تأثیر گذاشت. یعنی من تو یک وضعیتی شنیدم این ادعیه رو که احساس کردم این وضعیت تو جای درستی تو زندگی من تجربه شده و جاش همین کاریه که الان دارم میکنم. چرا که این موسیقیه ها یکیش دعای یک برای بیمار، یکیش دعای از زبان جبرئیل که داره به انسان میگه که لذت ببر از زندگیت، از زمین خدا استفاده کن. و من احساس میکردم در رنجی که ما تو داستان داریم توی شخصیت های اصلیمون همه اینا رو میشه جا داد. یعنی وقتی که آبجی خانم میشنوه خواهرش عقد کرده، عقد اگه صحنه رو دقت کردون میگه عقد این بیماریه. یعنی من احساس کردم در همون لحظه آبجی خانم بیمار میشه و نیاز داره ما براش دعا کنیم. و احساس کردم خیلی با موسیقی درستی روبرو شدم. این موسیقی هم اینا بگم که توسط یه آهنگسازی به اسم پاول چسنوکوف تو دوران اتحادیه جماهیر شوروی ساخته شده، ولی باز ریشه قدیمی تر داره.
موسیقی نمایش هم در واقع همون موسیقی شما باز اجرا کردین؟
ببینید، من یکی از تاکیدام اینه که موسیقی که تو نمایش هم استفاده میکنم موسیقی جهانی باشه، یعنی موسیقی باشه که نواحی از نواحی سرچشمه گرفته باشه. به خاطر اینکه من معتقدم، ببینید، داستان آبجی خانم و سگ ولگرد برای من اصلا داستان ایرانی یا حتی به ورژن هاشتر و شایترش ایرونی نیست. خب برای همین شما میبینید من تو تریسان هم آهن و یه سری المان ها استفاده کردم که
اصلا کاملا انتظایی آره.
دقیقا از ایران دور میکنه و واقعا چه نیازی دارم من بیام از سرنوشت دقیق آبجی خانوم و سگرگت با شما حرف بزنم؟ رنج دیگه، رنج و نیاز دارم که ما براشون دعا کنیم. خب چقدر میتونه فراتر از این بره که یک دختر ناراحته که خواهرش ازدواج کرده اون نکرده به همین سادگی، و یک سگی که محبت رو چشیده اما الان ندارتش. خب چه چیزی فراتر از این وجود داره؟ برای همینه که من حتی توی کار با بازیگرام ازشون نخواستم داستان رو یعنی این بازیگرها هر کدوم معرف یک شخصیت نیستن، همشون معرف همه شخصیتان. خب برای همینه که ما در واقع رفتار داستانی میکنیم، داستان رو بازگو نمیکنیم، رفتار داستانی میکنیم و تماشاگر اون اندازه‌ای که نیاز داره با اون شخصیت‌ها خودش رو یه جا قرار بده. من احساس کنم ما بهش میدیم این حسو، نه این اطلاعاتو. من یکم با اطلاعات مسئله دارم یه کمی، چون احساس کنم تماشاگر نیاز داره بغلش کنیم، نیاز داره در گوشش بگیریم، نه اینکه حالا بیایم سری حرف عجیب بهش بزنیم که آخ دیدی چی شد، دیدی انسان در عصر مدرن فلان، نه اوکی دیدی تو هم مثل اینی، بغلت میکنم، من همین کافیه برای من. و زبان عربی هم دلیلش یک چیز بود برای من، حلاوت و حالا حلاوت میگم زی حلاوت و رنج تو امان و همزمان. برای من واقعا شیفته زبان عربی هم و موسیقی عربی و همیشه وقتی گوش میدم نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت. و این برای من چون این با دوتا شخصیتی روبرو بودم که یکیشون لمس شدن محبت شدن رو چشیده، یکشون نچشیده، و برای من مدام این تضاد بین امیدواری و ناامیدی، اندوه و شادی وجود داره توی این کار. واقعیت اینه که من هر کاری میکنم همین در مورد اندوه و شادیه، چون نظر من هیچ حسی جز این دوتا تو دنیا وجود نداره و ما همش گیر افتادیم بین این دوتا. و برای همینه که از زبان عربی استفاده کردم. و گروه موسیقی منم هم همینه، گروه موسیقی منم هم 90% خودشون در وضعیتی قرار گرفتن که یعنی اون نوازنده ها که چیزهایی رو تولید کنن، به غیر از چند تا موسیقی که من خودم نوشتم و تنظیم کردم. و یکی از موسیقی هام هم ورژن زهی شده اون موسیقی آوازی روسیه که من در واقع خواستم یه حسی در تماشاگر ایجاد کنم که یه چیزا داره تکرار میشه توی صحنه، یه سری ادعیه ها داره حالا توسط سازا تکرار میشه.
و به عنوان سوال پایانی، این تشتت نور به خصوص نیمه های اول نمایش و تغییر موضع مداوم نور، نوری که در حقیقت دو سویه هم گاهن چهار سویه، دو سویه و کمتر نور کلاسیک هست، این چه حسی رو می‌خواستی به تماشاگر القا بکنی؟
خب ببینید، کلا امبینت بودن کار برای من خیلی، یعنی امبیانس برای من چیز جدیه، به خاطر اینکه من در امبیانس میتونم خودم رو یک جا فرض کنم. برای همینه که من با مشورت در واقع، ببینید، طراحی صحنه و طراحی نور من و طراحی لباسم کاملا مشارکتی توسط خود طراح انجام شده، نه با من. یعنی طراحای من همیشه آزادن که کاری که میخوان انجام بدن، به این دلیل که من بهشون اعتماد دارم و من اساسا خیلی دخالت نمیکنم.
طرحات تو تمام این مسیری که داریم میگی شکل میگرفته در پلاتو در تمرین همراهت بودن؟
اکثرا بودن، حالا به اون میزانی مثلا طرح صحنه من از اول همراه هم بوده، یک چیزایی رو برای من تو تمرینا بازسازی کرده بوده و طرحی اگه دقت کنین طرحی نور من جزئی از طرح صحنه و طرح صحنه من جزئی از طرح نورم بود و من تو طرح لباسم. باز میگم من در کار طرحام خیلی دخالت نمیکنم، به این دلیل که اونا با هم میتونن، من یک سری من 40% چیزی که میخوام رو میگم و اونا حتی میتونن 40% هم تغییر بدن. این اما موضوعی که وجود داره اینه که من فقط چند تا نقطه بهشون میدم، نه حتی خطوط خیلی زیادی، و اونا چون که کار منو خیلی دیدن، هی اومدن سر تمرین و کار منو دیدن، ما کلا همیشه با چشم با هم کار میکنیم، ما خیلی سعی میکنیم حرف نزنیم چون باز میگم اون میزنه دیتا میره بالا، ما با چشم اونا فهمیدن که من چی میخوام، انجام میدادن، خوشبختانه طراحی من انجام میدن، یعنی تئوری نمیدن، انجام میدن سری. و طراحی نورم هم در واقع همین بود، در واقع مصطفی اسفندیاری گفتش که من میخوام چیز کنم، من میخوام چراغ استفاده کنم و من خودم خیلی موافق این بودم، چون که چراغ اساسا هم تجربه جالبیه، همین که چراغ خیلی به اون دوره هم بودن ما نزدیکتر بود، برای همین خیلی جا میدید ما چراغ داریم و اینکه ما یه سری نور از زیر نیاز داشتیم، چون ما داستانمون خیلی در کف داره بعضی اوقات اتفاق میفتاد، گاهی اوقات در بالا، یعنی گاهی اوقات با دست هامون ما انگار رو هوا داریم حرکت میکنیم و گاهی اوقات با بدن های خم انگار داریم دنبال یه سگی اون زیر رو کف زمین میگردیم. و خب اینجوری بود که مصطفی نور رو توی کف طراحی کرد و در واقع لباسمون هم اگه دقت کرده بودیم دو دست لباس بود، که حالا دلیل این بود که یه روز سر تمرینا گاز رفته بود، گاز منطقه رفته بود و ما دیدیم چه سرده و گفتیم چقدر درسته که سرده و این اتفاق هم تو تمرین لباس
اسمشه. و در این مقال میتونی هر چیزی که دل تنگیت میخواد بگی.
من خیلی حرفم، الانم خیلی حرف زدم، حتی چیزی که شما ازم نپرسیدینم گفتم. من معمولا چیزی که دلتنگم تو اجراها میخواد اینه که بیان اجرامون رو ببینن، حالا بعدا با هم صحبت میکنیم راجع به دلتنگی ها.
ممنون،
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
همراهان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با فرید یوسفی، کارگردان نمایش اینا همه خوبن. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی حسین کوهی.